خودش در این زمینه صحبت میکنه و در واقع میپردازه به معرفی اجزای دیزاین و به ترکیب بندی های مشهور اشاره میکنه، از جادوی نور صحبت میکنه و در تمام این مباحث تمرین هایی برای کشف نقطه دید متمایز به شما پیشنهاد میکنه. با این حال اون در هر قسمت تاکید داره که شما میتونید قواعدی که اون به کار برده رو بشکنید. تنها نکته پر اهمیت در دید خلاقانه جسارت و تمرین شماست. در این کتاب برای هر مبحث و هر نکته که از اون صحبت میشه چند عکس به عنوان نمونه همراه با مشخصات لنز آورده شده که همین امر کمک شایان توجهی به درک بهتر مفاهیم میکنه. اگر علاقه مند به هنر عکاسی هستید، کتاب دید خلاقانه در عکاسی نوشته برایان پترسون رو تهیه کنید و از مطالعه اون لذت ببرید. باز هم مهمان محترمی با ما همراه هستن و قرار هست بیشتر با ما گفته او کنن. جناب روشن نوروزی، عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما.
سلام خدمت شما خانم جناب جلالی، در خدمت شما.
خوش آمدید بزرگ باید آقای جلالی، با شما گفته گروه پیمید.
روشن جان، من عرض سلام دارم خدمت تو، خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستیم. کتاب جدیدی از مجموعه عکس‌های پیمان هوشمندزاده منتشر شده که من دوست داشتم که از دیدگاه تو که حالا هم من نزدیک میشناسیش، هم خودت در واقع عکاس قابلی هستی، این کتاب رو چطور دیدی؟ فضای این کتاب در مورد عکساش با ما حرف بزنی.
من یه چیزهایی که لازمه در موردش بدونیم این هست که اساسا پیمان هوشمندزاده از چه خواستگاه عکاسی در واقع میاد. آقای هوشمندزاده خیلی دیر عکاسی رو تقریبا شروع میکنه، فکر میکنم هلوش 30 سالگی تازه میره دانشگاه و جزء شاگردان در واقع اون نسل طلایی بهمن جلالی هست.
دقیقا.
و تأثیرات بهمن جلالی رو در فعالیت حرفه‌ای و حتی زندگی و روحیات و اخلاق پیمان هوشمندزاده کاملا میشه دید. کتاب مرگت چه بود که در واقع آخرین کتاب پیمان هوشمندزاده است، به اعتقاد من بسیار در واقع ادای دینیست به اون نگاه از عکاسی که بهمن جلالی در واقع دوست داشت که ببینیم از پیمان. کتاب شامل عکسایی است که فکر می‌کنم از حدود سال 74-75 در واقع تک عکسایی است که از پیمان می‌بینیم. هیچ کدوم کپشن در واقع توضیحات عکس رو نداره و به در واقع مکان عکاسی و زمان عکاسی بسنده کرده عکاس. به این معنا شاید بشه که در واقع عکس‌ها رو این گونه دید که خود مخاطب میتونه براش داستان سرایی بکنه، براش روایت خودش رو در واقع داشته باشه. خیلی از این عکس ها رو ما جست و گریخته توی کارهای مختلف پیمان دیده بودیم، ولی این کتاب آخر که به نظر من در واقع میتونیم بگیم که پورتفولیوی پیمان هوشمندزاده هست، کتاب بسیار جذابیه. نشر نظر چاپش کرده، چاپ خیلی خوبی داره، یعنی طبق در واقع سختگیری ها و استاندارد هایی که معمولاً های هوشمندزاده داره. این کتاب هم کتاب خیلی باکیفیت و جدی هست و چیزی که الان به ذهنم میرسه همین قدر.
آره. یه نکته داره، خب یکی از علایق دیگه پیمان هوشمندزاده در این سالها نوشتن بوده.
بله.
من میخوام حالا در این جنبه به بهانه پیمان، یه به هر حال تو با عکاسه زیادی در ارتباط بودی تو این سالها، این که فکر می‌کنی که این جنبه نوشتن فقط در پیمان هوشمندزاده وجود داره و اصولا عکاسه حالا علاوه بر تاثیر یعنی با حوزه ادبیات آشنایی دارن و این تاثیر تو کارشون میذارد یا نه؟
ببین راستش من عکاسی رو چیزی جدای از زندگی کردنمون نمیبینم و به این معنا خب من این سوالیه که پیما خیلی ازش میشه، منم احتمالاً جز اون آدمایی بودم که این سوال ازش پرسیدم که مثلا دوست داری به عنوان عکاس شناخته بشی یا نویسنده یا چیزی شبیه به اینها. من میخوام که ارجاع بدم به یک صحبتی از آقای شهید العالم در یک سفری که ایشون اومده بود ایران. گفتش که من خودم رو عکاس نمیدونم، من خودم رو فعال اجتماعی میدونم. در مقابل
شاید همین هم باعث شد که این اواخر بگیرنش دیگه.
دقیقاً اصلا ماجراش همین بود که در مقابل اتفاقاتی که در بنگلادش میفته نمیتونم ساکت باشم. امروز عکاسی میکنم، فردا ممکنه بنویسم، پس فردا ممکنه که سکوت بکنم یا یه روز برم تو خیابون داد بزنم. همه اینها در واقع کاراکتر من رو میسازه و من صرفا یک آدم یک جنبه نیستم. اینکه عکاس ها چقدر با ادبیات پیوند دارن، به نظر من خیلی از بچه های ما الان به طور جدی تو ادبیات میخونن، کار میکنن، به خاطر اینکه یه بخشی از عکاسی مستند داستانگوییه، روایت گفتنه، روایت های بهتری گفتنه، و تا ما ساختار روایت رو نتونیم که بشناسیم و درک بکنیم، فارغ از روایت متنی، روایت بصری هم نمیتونیم بگیم. به این معنا این پیوند خیلی جدی وجود داره. ولی در مورد پیمان من فکر میکنم که داستان گفتن و عکس گرفتن بخشی از زندگی پیمان هوشمندزاده است. یعنی اصلا ممکن بود که مثلا حالا به هر طریقی توی مسیر زندگیش به جای داستان گفتن مثلا نقاش میشد نقاش و نقاش. این برای من حداقل خیلی از کاراکتر پیمان قابل تفکیک نیست.
یه نکته رو تو خود هم در صحبتت اشاره کردی که عکس ها هیچ در واقع نوشته ای رو در کنارشون ندارن
به جز تاریخ و زمان.
آره، فکر نمی کنی لطمه وارد کرده به عکس ها؟
به نگاه ژورنالیستی وقتی نگاه کنیم در واقع حرف شما به یک معنای درست هست، ولی من این کتاب رو یک کتاب ژورنالیستی نمی بینم. مثلا یه پورتری داره پیمان از یک بچهی توی کانون اصلاح تربیت، یک عکس عمودیه که توی این کتاب هم هست.
صحیح.
و در واقع خب اساسا خود اون پورتره انقدر پورتره جذابیه برای من که میتونم براش در واقع کاراکتر عکاسی پیما رو ببینم. البته اون عکس کنارش خورده تهران کانون اصلاح تربیت بهمن 76، ولی اون تیپ عکاسی پیمان هوشمندزاده که در واقع توی پورتره هاش میبینیم توی این عکس ها خیلی خودش رو نشون میده. این که گفتم کپشن نداره به معنای در واقع کپشن های روزنامه نگارانی ژورنالیستیش منظورم هست.
بله متوجه شدم
که به 5W و 1H باید شما جواب بدید. ولی به طور عمومی یک دیتایی از تصویر داره میده. مثلا یکی از عکس مثلا که یه پورتریه توی شیراز، در واقع نوشته شیراز تخت جمشید 1075، عکس به این بسنده کرده و به نظر من هم در واقع لطمه نزده به ساختار کتاب.
میدونی من از چه بابت این سوال پرسیدم؟ از در واقع من یه ضد مفهوم بود، میخواستم بگم که شاید پیمان این کار کرده که اون تعویل، جای تعویل شخصیه رو برای مخاطبش بذاره.
دقیقا
وقتی ما اون نوشته رو میذاریم محدودش میکنیم، حتی وقتی اون اسم کارن اصلاح تربیت داریم محدودش میکنیم. میدونی
ببین یه نگاهی هست دیگه، یه موقع هایی ما نمیدونم یکم توضیحش هم سخته، ما داریم عکاسی میکنیم برای فضای ژورنالیستی، یه موقعی هست عکاسی میکنیم برای ساحت عکاسی.
صحیح.
کاری که پیمان میکنه با اینکه عکس‌های مستندن، با اینکه حتی خیلی از عکس‌های خبریش رو در دهه 70 و 80 ما دیدیم، ولی کار پیمان عکاسی برای ساحت عکاسیه. به این معنا من کار پیمان رو نمیگم بالاتر یا پایین‌تر از فعالیت ژورنالیستی، چیزی جدا از این میبینم. اون پرسه ها ممکنه که کنارش یک اطلاعاتی بیاد و توی یک مطبوعه هم چاپ بشه، ولی نگاه عکاسانی عکاس در اونجا چیزی جدا از کار روزنامه‌نگاران است به این معنا.
بله. و در نهایت من اینو بپرسم دیگه، وقت رو بیش از این نگیرم، از خودتون بپرسم که پودیوم سه فکر کنم بعد یه تو این چند وقت آینده منتظرش بشیم آره یا نه؟
آره اونورم خب ما یک کاری داریم میکنیم، یه پروژه‌ای رو شروع کردیم داریم انجام میدیم. حالا اینکه شکلش به چه شکلی پرزنت بشه، نمایشگاه بشه، کتاب بشه یا وبسایت، در واقع هنوز داریم روی پروژه کار میکنیم، چون میخوایم ارائه‌ای باشه که در واقع به اون ساختار و مجموعه بیاد.
بله.
و من اگه بخوام یه خبرم همین الان یادم افتاد بهتون بگم، این هست که به زودی یک مجله منتشر میشه به اسم مجله مصور، که این مجله در واقع هم مثل اسم خودش کاملا مصور خواهد بود و پروژه های عکاسانه رو منتشر خواهد کرد، چیزی که ما خیلی فضاش توی عکاسی ایران.
آقا توی این وضعیت کاغذ میخوای مجله منتشر کنی؟ یعنی ورشکستگی کامل.
آره واقعا خب توی این وضعیت کار سختیه، ولی خوشبختانه من فکر میکنم یعنی خیلی امید دارم به این داستان، به خاطر اینکه خب الان مثلا شماره اولش که با عکسای حبیب فرشباف منتشر میشه، اون معلمی که
بله
روستاهای آذربایجان رو در دهه 40 عکاسی کرده بود، در واقع ساختار مصورگونه مجله به نظر من اتفاق خوبیه و فکر میکنم راستش حالا درست این سختی ها این هست، اولا که کاغذ داره ارزون میشه، حالا خبر بهتون بدم از نسبت به دیروز ارزون تر شده بود.
خب باز خوبه دیگه، حالا یه چیزی ارزون شد، دلار اومده پایین ولی نمیدونم چه قیمت.
نه این ارزونی که دارم میگم مثلا از 7 برابر قیمت شده مثلا 6 برابر 5 برابر مثلا اینجوری،
بازم خودش پیشرفته باز.
آره ولی حرفتون درسته، شرط شرط سختیه،
ولی شرط خیلی مشکل شد،
ظرفیتش به نظر من وجود.
میدونیم حالا من اینو فقط منباب چیز بگم دوستان شنونده، من خیلی خوشحال میشم که یه چیزی چاپ بشه، شاید حالا بعضی فکر کنن که دارم مخالفت میکنم، نه خودت بهتر میدونی.
بله.
من خیلی دوست دارم ادامه پیدا بکنی، یعنی من هر نشریه چاپی که به وجود بیاد برای من جای خوشحالی داره.
دقیقا مسئله اصلی رویدادها به طور کلی در ایران، رویدادهای فرهنگی هنری مخصوصا، ابتر موندنشونه،
ادامه پیدا بکنن.
دقیقا من حالا تنها کاری که تونستم بکنم اینه که شید رو 10 سال تونستم کشش بدم برگزار کنم، ولی
برات آرزو موفقیت میکنم هر جا که هستی، امیدوارم که این کار جدیدم که داریم میکنید که حالا خبرشو الان اعلام کردی به ما اتفاق خوبی باشه. کی اولین شمارهش منتشر میشه؟
والا داریم کارهای در واقع اصلاح عکس ها رو به لحاظ، چون عکس ها اسکن شدن و
بله متوجه،
کار اصلاحش داره انجام میشه و صفبندی فکر میکنم یه ماه و نیم دو ماه دیگه ایشالله
منتشر میشه،
بیاد روی دکه داره.
برات آرزو موفقیت دارم روشن جان، خیلی لطف کردی، سپاس از تو.
بهانه پیمان در واقع من
آره
خودمونم پیش بردیم.
خیلی خوب شد دیگه، الان در مورد 3 تا موضوع صحبت کردیم، در مورد نمایشگاه عکس پودیوم گروه عکاسی. من این توضیح بدم خدمت شنوندگانم که آقای نوروزی همراه چند تا دیگر دوستانشون که همه از عکاسای بعد از عکاسای خوب کشورم هستن، یه گروهی دارن و نمایشگاهی رو هر سال به اسم پودیوم برگزار میکنن که عکسای تا الانش عکسای ورزشی بوده، نمیدونم از الان به بعد چی میخواد بشه.
اصلا ساختار پودیوم برای عکاسی ورزشی هست،
ولی
نگاه مستند،
ولی نگاه مستند آره. که خیلی هم سریع اسامی رو بخوام بگیم،
جاوید نیکپور، فرزام صالح، محمد علی نجیب، پیام ثانی و بنده.
بله سپاس از تو،
قربونت،
خدا نگهدار،
سلامت باشید، خیلی خوشحال شدم،
قربونت.
برداشت دوم، چند دقیقه از عصبانیت شدید نیلوفر میگذشت، خندم گرفته بود، خودم رو به زور کنترل کردم و گفتم او نیلوفر حالا مگه چی گفته، عصبانی شدن نداری که. نیلوفر دوباره با عصبانیت گفت چی عصبانی شدن نداره. بعد به خودش گفت شما خیلی باید تمرین کنید تا یک عکاس حرفه‌ای بشین، هیچ کدوم از اصول عکاسی رو رعایت نکردید. گفتم خب عزیزم اون یه نفر نظرش رو داده دیگه، تازه برات پیام خصوصی گذاشته که فقط خودت بخونیش، اینجا برات نوشته دختر مستعدی هستی و توانایی اینو داری که یک عکاس ماهر بشی، تو چرا اینا رو نمیبینی؟ نیلوفر گفت اصلا معلوم نیست خودش چقدر از عکاسی میدونه. بذار برم صفحش ببینم. نیلوفر شروع کرد به باز کردن عکسای اون شخص که همگی با دوربین خودش گرفته شده بود. عکس فوق‌العاده بودن. یه لحظه هر دوی ما ساکت شدیم و عکس رو نگاه کردیم. حالا نیلوفر آروم‌تر شده بود و با دقت بیشتری به عکس‌ها خیره شده بود. به من گفت وای دختر نگاه کن چقدر کارش خوبه، نگاه کن اینو ببین، ببین چقدر عالیه. گفتم آره انگار داره با همون حرف میزنه، چقدر این عکس‌ها زنده‌ن. نیلوفر گفت وای پری دارم از خجالت آب میشم، تو ببین ببین چقدر نورو خوب میشناسه، نگاه کن اصلا انگار عکسش داره داستان تعریف میکنه. خب حق داره به من یه چیز بگه دیگه، حق داره. بعد نشست رو بروی منو گفت پری میگم نظر چیه که برم ازش یاد بگیرم ها، این آدم خیلی حرفه‌ای ها. خندیدم و گفتم آره چرا نمیتونی، اصلا نگاه کن اینجا نوشته که کارگاه عکاسی هم داره، میتونی کلی چیز ازش یاد بگیری، خوبه. نیلوفر هیجان زده شروع کرد به پیغام دادن به اون دوست عکاس و من داشتم به این فکر میکردم که پری چه فکری کرده که زیر عکس تار و تور اون سنجاب نوشته سنجاب کوچولوی قشنگ در بزرگترین پروژه عکاسی من. نه واقعا با خود چی فکر کرده بود؟ حالا جرأت دارم اینو بهش بگم، مگه میتونم بگم؟ همراه با شما بریم به سراغ همکار خوبم آتوسا باهایی نژاد و بخش دوم گزارش امروز.
میخوام صحبت کنم با دو تا دوست که الان در کنار من هستن. سلام میکنم به جفتشون. خانم سلام، وقتتون بخیر باشه. ما از رادیو نمایش برنامه ارغوان هنر در خدمتتون هستیم. بفرمایید که چقدر اهل سفر کردن هستید؟ اول شما.
حقیقتا خیلی کم.
چرا؟
خب برای این که خانواده من خیلی اهل سفر نیستن، ولی خب تا جایی که برام امکان داشته باشه سعی میکنم با گروه یا حالا در واقع دوستام سفر کنم، ولی میگم خیلی کم میشه معمولا.
درسته. شما چطور؟
کم و بیش، نه خیلی زیاد، سالی حالا 3-4 بار.
خب حالا چقدر دوست دارید که این لحظاتی که برات خلق میشه تو سفر رو در قالب عکس موندگارش کنی؟
خب خیلی زیاد به عکاسی خیلی علاقه مندم و اینکه معمولا موبایلم دستمه و همیشه اعتراض میکنن بچه‌ها که مبینا موبایلتو بذار توی کیف دیوونمون کردی.
بله.
دوربین ندارم ولی خب با گوشیم بد نمیشه، حالا گوشیه الان خیلی فرق با دوربین نداره.
عکساش خوبه من دیدم، ولی خیلی عکس میگیره دیگه، کلافمون میکنه.
خب نکنین کارو دیگه، ببین دوستت رو آنتن داره مطرح میکنه، یه تجدید نظری بکن خانم مبینا.
خیلی ممنونم از محبتش.
خب شما بفهمید که چقدر حالا به عکاسی در سفر اعتقاد دارید؟
تا حدی که دیگه خیلی کلافه کننده نباشه دیگه، ولی خب چند تا عکس یادگاری خیلی قشنگ میشه، مخصوصا وقتی بعد از مدت ها بهش نگاه میکنی واقعا لذت میبری و یاد خاطرات خوب سفر میفتی.
حالا بیشتر سعی میکنید که با دوستان عکس بگیرید، با خانواده، یا نه از مناظر دوست دارید که عکاسی کنی؟
خودمون داخل مناظر. خب منظره مثلا چند بار من شده عکس منظره گرفتم بعد اومدم موقعی که دوباره ببینم برام تکراری بوده، ولی وقتی خودم داخل عکس باشم یا دوستانم یا خانواده اون برام جذاب تره.
به شکل نمایشی باشه، مثلا بری بالای یه کوهی وایستی دستاتو باز کنی، کار این شکلی اگر بکنی دیگه یه احساس قوی تری اون وقت توی عکس هست که بعدن وقتی تماشاش میکنی برای جذاب تره.
خب قدیما با دوربینای به خصوصی عکس می‌گرفتیم، نگاتیوی بود. به نظر شما الان که حالا همه چیزم هم دیجیتال شده، اون موقع بهتر بود یا نه الان بهتره؟
خب از یه جهت زمان گذشته بهتر بود، از یه جهتی زمان حال. مثلا توی زمان گذشته وقتی شما می‌خواستی عکسی در واقع بگیری، بعد اینکه عکس رو گرفتی چند روز بعد منتظر می‌موندی تا عکس به دست شما برسه، ولی لذت خیلی بهتری داشت. یعنی تو مفهوم عکس عکس رو بهتر درک میکردی. مثلا یک نفر که بین اون جمعی که حالا مثلا سفر میکردن از همه کارش بهتر بود، بهش میگفتن که عکس رو بگیره، بعد اون از زاویه نگاه خودش میگفت که کی کجا وایسته بهتره، بعد عکس رو میگرفتن و حالا چند روز منتظر میموندن و اینا. ولی توی زمان الان این انتظاره دیگه وجود نداره، شما توی هر دقیقه میتونی 100 تا عکس بگیری و خودت ادیتش بکنی، خودت روش کار بکنی، هر جوری که دوست داری افکت بهش بدی و همه اینها. بنابراین یه ویژگی های زمان گذشته داشت، یه ویژگی های خوبی مثبتی زمان گذشته داشت، یه ویژگی های زمان حال.
شما چطور؟
من خودم مثل مبینر جون ترجیح میدم که مثل قدیم عکس ها چاپ بشه، ولی خب الان یه مزیتی که داره، شما میتونی چند تا عکس پشت سر هم بگیری، همون لحظه نگاه کنی، هر کدومو که نخواستی پاک کنی، اونی که خواستی رو نگه داری. من حتی خودم مثلا از بین چند تا عکس گاهی چند تاشو میبرم چاپ میکنم تو آلبوم، هنوز نگه میدارم مثل قدیم، چون خیلی دوست دارم وقتی آدم آلبوم رو ورق میزنه، برای خود من خیلی لذت بخش‌تره تا اینکه از روی تلویزیون یا حالا وسایل دیجیتال، حالا لپ‌تاپ اینا، آدم عکس رو نگاه کنه. برام لذت بخش‌تره که چاپی باشه.
خب بچه‌ها، شما جفتتون اشاره کردید که حالا پشت سر هم عکس میگیریم. خب به چقدر اعتقاد به عکس هنری دارید؟ حالا اینکه مثلا بخوای عکس هنری بگیری، فکر نمی‌کنم بشه پشت سر هم عکس گرفت، باز زاویه بندی بشه. اینا چقدر عکس هنری میگیرید؟
عکسی که میگیرم بیشتر سعی می‌کنم هنری باشه. عکس هنری زمان بیشتری می‌برن. یعنی شما باید جای درستی بیستی، زاویه نگاه تو تنظیم کنی، نور و شرایط محیط و همه اینا رو در نظر بگیری. مثلا عکسایی که من اکثرا سعی میکنم بگیرم صبح زود، مثلا هنوز که خیلی مثلا آفتاب طلوع نکرده، سعی میکنم اون زمان عکس بگیرم. هم مثلا توی تهران که عکاسی میکنم خیابونا خلوت تره، شما میتونی عکسای بهتری بگیری، نور قشنگی هست، شما مجبور نیستی مثلا افکت خاصی به عکست بدی. و موقع غروب عکس این شکلی معمولا خیلی خوب میشه. یه وقتایی هم که سفر میکنم سعی میکنم که توی این دو تا زمان خاص عکس برداری بکنم، چون تأثیری که این عکس دارن چند برابر عکسای معمولیه که ممکنه همه بگیرن. عکس زیاد میگیرم ولی در نهایت ممکنه مثلا از اگه 50 تا عکس بگیرم شاید مثلا 6-7 تاشو نگه دارم. با وسواس تمام در نظر میگیرم که الان این مثلا هیچ ایرادی نداشته باشه. اینا حالا تخصص من عکاسی نیست، ولی در همین حدی که میدونم. بنابراین نتیجهش هم این میشه که هر کی عکسای منو ببینه میپرسه که عکاسی خوندی یا چیز این شکل.
شما چطور؟
عکس هنری کم و بیش خیلی نه، خیلی در قید و بند نیستم که حالا حتما کادر بندی درست باشه، همه چیز سر جای خودش قرار بگیره. به نظرم اون دیگه خیلی تخصصی میشه، این قشنگتره که حالا یه هویی بگیری، شاید بعدن که بهش نگاه میکنی بعضی شاید هنری بشه خود به خود. برام جذابتره که عکسایی بگیرم که همینطوری یه دفعه‌ای باشه، چون عکس هنری رو کسی بهتر میگیره که تخصصش باشه. منم تخصصم خیلی تو کار هنری نیستش، ولی خب از بین عکسایی که میگیرم گهگاه بعضیش هم هنری در میاد خود به خود.
هنری میکنه، عکساش خیلی خوبه.
باشه، ممنون، مرسی که با ما همراه بودی.
شما سلامت باشی.
اجتماع 23 دقیقه. خیلی متشکرم از اینکه همچنان با ما همراهین. بریم به سراغ همکار خوبم ایرج عباسی با بخش دوم خبرها. با شما همراهین، بفهمید لطفا.
خواهش میکنم. علی سلام مجدد دارم. بریم به سراغ خبرها. در بخش دوم، دبیران هنری، علمی و اجرایی 22مین جشنواره بین المللی قصه‌گویی مشخص شدند. محمد رضا زمردیان رئیس دوره 22م این جشنواره در حکم سروش صحت بر اهمیت ارتقاء سطح کیفی داوری با استفاده از چهرهای متخصص و دانشگاهی تاکید کردند که به همین صورت مریم جلالی رو به عنوان دبیر علمی جشنواره قصه‌گویی منصوب کردند، مجید توکلی کارگردان سینما به عنوان دبیر اجرایی این جشنواره منصوب شد، افسون امینی مدیر کل مرکز آفرینش‌های فرهنگی کانون به عنوان مسئول کمیته های استانی و منطقه‌ای دوره 22م جشنواره قصه‌گویی و عضو کمیته اجرایی منصوب شد، نسرین سجادیان هم مدیر کل آموزش و پژوهش کانون به عنوان مسئول کمیته علمی و همینطور الهام دارابی هم به عنوان مسئول دبیرخانه دوره 22 جشنواره منصوب شدند. ضمن اینکه نکته رو اضافه بکنم که جشنواره قصه‌گویی آذر ماه امسال برگزار خواهد شد. اما سری بزنیم به گذر صنایع دستی. حسین بختیاری مدیر عامل مجمع ملی هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی معتقد هست که سالهاست که خیابان نجات اللهی به عنوان مرکز فروش صنایع دستی شناخته میشه و نامگذاری اون به عنوان گذر صنایع دستی اقدام خوبی است اما کافی نیست. این هم در پی اقدامی هست که چندی پیش صورت گرفت که خیابان استاد نجات اللهی به عنوان گذر صنایع دستی در واقع منصوب شد و تابلوش رو بعد این خیابون نصب کردند که بختیاری گفته که محلی به نام خیابان استاد نجات اللهی سالهاست که در این حوزه داره فعالیت میکنه در حوزه صنایع دستی و ما خیلی بیشتر از اینها میتونیم و باید برای حوزه صنایع دستی تهران کار بکنیم. این که خب صرفا یک خیابون که سالهاست در این حوزه داره کار میکنه و شناخته شده است رو به نام گذر صنایع دستی انتخاب بکنیم اقدامی هست که باید انجام میشد، چرا که خب سالهاست که مردم این خیابون رو به عنوان گذر صنایع دستی میشناختن، با این تفاوت که کسی اون رو با عنوان گذر صنایع دستی صدا نمیکرد. و ایشون در پایان گفتن که ما باید برای صنایع دستی کشور کاری انجام بدیم که تولید، بازرگانی و صادراتش رونق پیدا بکنه، جایگاهمون رو در داخل و خارج از کشور تثبیت بکنیم و محصولاتی تولید بکنیم که در سبد مصرف خانواده‌های ایرانی در واقع جایی پیدا بکنه. و این نکته بود که خیلی قبل از این هم راجبش صحبت میشد، این که خانواده‌ها ضرورتی رو احساس بکنن که برای استفاده در واقع منازلشون از صنایع دستی استفاده بکنن و این ضرورت رو حس بکنن. و در پایان هم بریم به سراغ پنجمین جشنواره شعر نیاوران که به دلیل استقبال شاعران سراسر کشور پنجمین دوره این جشنواره با موضوعات صلح و محیط زیست و بخش آزاد تا 11 مرداد ماه تمدید شده. محمد سلمانی که دبیر این دوره از جشنواره است گفت با توجه به استقبال خوب شاعران سراسر کشور از این جشنواره و با اطلاع از این موضوع که فراخوان جشنواره با تأخیر به دست شاعران شهرهای دور از پایتخت رسیده، تصمیم گرفتیم که مدت فراخوان رو تا 11 مرداد ماه تمدید بکنیم تا همه بتونن آثارشون رو ارسال بکنن. دوره پنجم این جشنواره هم اونطور که اعلام کردن با هدف اعتلاء فرهنگ و هنر اصیل ملی، ترویج صلح و دوستی، داشتن زمین پاک برای ایجاد زمینه برای کشف و شکوفایی استعدادهای جوان در دو بخش آزاد و ویژه برگزار میشه. موضوعات بخش ویژه شامل صلح که جهان عاری از خشونت هست و محیط زیست که به عنوان مهربانی با طبیعت عنوان شده شکل میگیره که تا روز جمعه 11 مرداد ما این فرصت تمدید شده. آیین پایانی این جشنواره هم در فصل پاییز امسال برگزار خواهد شد. در خدمت شما
خیلی متشکرم آقای عباسی، درود بر شما، با شما خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، سپاس، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم. اما شنوندهی با نام آقای آرش با شماره 0936445782 برای ما پیامک دادن، لطف داشتم به برنامه، سپاس گذاریم از شما. آقای جلالی از شما پرسشی داشتن، البته نوشتن خارج از موضوع برنامه است اما مرتبط با عکاسی، میخواستن بدونن که تفاوت بین دوربین های سایبر شات و پاور شات در واقع در چه مواردی، اگر امکان داره برشون توضیح بدید.
من یه سوالی میکنم، 405 با 206 در پژو چه تفاوتی داره؟ بله. هیچ تفاوتی در واقع نداره، این اسم یک گونه‌ای هست. ببینید برندها وقتی که، یعنی حالا مارک ها، من هر کدومش هم بگیم اسم خارجی گفتیم، آره نه، کارخونه های وقتی که محصول تجاری تولید میکنن یک رده ای رو به یک اسمی، مثلا دارم میگم تلفن همراه هواوی یه سری آنر داره، یه سری مثلا یه سری دیگری داره، ولی همه اینا یک در واقع نشانه یا نام رو دارن. این هم همینه، این رو بیشتر در واقع مارک دوربینای سونی پاور شات و سایبر شات گذاشته، هیچ فرقی با هم ندارن که شما بخواید اینقدر ذهنتون رو درگیر بکنید. الان هم دیگه کمتر در واقع این دوربینا جز سری کنونه کنون یه سری هنوز پاورشات اگر اشتباه نکنم میزنه توی دوربین خونگی، بقیهشون فکر نمی کنم که دیگه این اصطلاح رو توی دوربینشون استفاده کنم.
بله خیلی متشکرم از توضیحات شما، امیدوارم که شنونده محترم هم پاسخشون رو شنیده باشن. سپاسگزارم.